پیش تا همیشه نام تو پاینده با
خیال. به نام خدا و با سلام به شما دوستان و همراهان گرانقدر برنامه کیمیای خیال. عزیزان، با 12 قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی مهمان محفل گرمتان هستیم.
در قسمت‌های قبل اینگونه گفتیم، پوارو در هتل جولی راجر اقامت داشت. یک روز جسد آلنا پیدا شد. سرهنگ بستون، بازرس کلگیت و پوارو تحقیقات را شروع کردند و فهمیدند که شخصی از آلنا حق و سکوت می گرفت و احتمال دادند آلنا آن روز به دیدن آن شخص رفته است. پوارو به جزئیاتی از قبیل پرتاب یک بطری یا باز بودن شیر حمام دقت داشت تا اینکه در نزدیکی محل جنایت مواد مخدر پیدا شد. پوارو جزئیات قتل‌هایی را می‌خواست که طی 3 اخیر از طریق خفه کردن مقتول صورت گرفته بود. بازرس پرونده‌ها را در اختیار پوارو گذاشت. روزی پوارو در کنار صخره‌ای مشرف به دریا به مطالعه پرونده قتل آلیس کوریگان مشغول بود. در همان حال بازرس نزد او آمد و اینک به ادامه داستان توجه فرمایید.
رو این پرونده ها کاری کردی؟
آره، مطالعه‌شون کردم.
آدم نمیتونه زیاد مراقب باشه، در حال نمیشه پنهان کاری کرد. آی پارو، از شما آجو پنهان، پرونده ها برای خود منم جالب بودن، اما اگه شما اونا رو نخواسته بودی چاید هیچ وقت به فکر شما میفتادم، مخصوصا به یه پرونده خیلی علاقه منده.
فکر میکنم پرونده یه آمیز گوری کرد.
درست حد زدیم. اتفاقا اون موقع من تو اداره پلیس ایالت خدمت میکردم و خیلی دارم میخواست حتی توی قضیه به طور کامل سر در بیارم.
بله بله، برام خیلی جالب. تعریف کن.
آلیس کوریگان در حالی که خفه شده بود در سیزرز گرو در بلک ریچیت حدود 10 بیشه مارلی پیدا شد، یعنی جایی که جسد نلی پارسونز پیدا شده بود. هر دوی محلا فقط 12 با وایت ریج فاصله داره. پلیس ایالت اولش ارتباطی بین مرگ آلیس و مرگ نلی پیدا نکرد، چون که پلیس شوهر آلیس رو مجرم میدونست. معلوم نبود چرا، بیشتر به این خاطر که مطبوعات بهش لقب مرد مرموز داده بودن. زیاد هم چیزی دربارش نمیدونستن که کیه و از کجا آمده. زن از خودش مختصری پیدا داشت و بیمه عمرش رو به نام شوهرش کرده. همین کافی بود که باعث سوء زن میشه، مگه نه؟
بله بله، درسته. ادامه بدید.
اما وقتی صحبت ردیابی پیش اومد مجبور شدیم شوهر رو از فهرست کسایی که به اونا مظنون بودیم خارج بکنیم. جسد رو زنی کشف کرده بود که با ماشین به این ور اون ور سفر میکرد. شاهد دقیق و مطمئن نبود. دو یکی از مدرسه های لنگشایر معلم ورزش بود. به دقت ساعت پیدا کردن جسد رو گفت. درست ساعت 4:15. عقیدش هم این بود که مقتول کمی قبل از اون باید کشته شده باشه، این حدود 10 قبلش. نظر جراح پلیس هم که جسد و ساعت 5:45 معاینه کرد دقیقا همین. در حال اون به چیز دست نزده بود و تمام مسیر رو تا باکشات اومد و
در کلانتری محل گزارش مرگو داد.
در این حال از ساعت 3 تا 4 و 10 دقیقه ادوارد کوریگان شوهر مقتول توی قطاری بود که از لندن میاد. اون همون روز برای انجام کارهای اداریش به لندن رفته بود. 4 نفر دیگه تو کوپه واش بودن. در ایستگاه قطار سوار اتوبوس محلی شد و 2 نفر دیگه از همراهاش با اون سوار همون اتوبوس شدن. ادوارد توی ایستگاه کافه پاین ریج پیاده شده بود چون با زنش قرار داشت. ساعت اون موقع 4:25 بود. ادوارد برای خودش و زنش دستور چای میده، اما به گارسون میگه که تا اومدن زنش چایو نیاره. بعد بیرون میره در انتظار زنش مدتی قدم میزنه. ساعت 5 که زنش نمیاد نگران میشه. البته ممکن بوده مثلا موچه پای زنش پیچ خورده باشه. آخه قرار بوده زنش پیاده از دهکده به کافه بیاد. بعد از خوردن چای با اتوبوس قرار بوده که به خونه برن. سیزرزگرو فاصله چندانی با کافه نداره، احتمال داره چون زنش زودتر از وقت را افتاده لحظاتی رو زیر درخت نشسته تا کمی مناظر اطراف رو نگاه بکنه. همون موقع دیوونه ی از راه رسیده و خفش کرده. بعد که معلوم شد شوهرش نقشی تو این قضیه نداره، پلیس قتل آلیس و نلی رو با هم مرتبط دونست و نظر داد مسئول هر دو قتل یه نفره، اما هیچ وقت نتونست اون رو دستگیر بکنه و حالا زن دیگه رو خفه کرده.
خیلی دشواره بفهمم کدوم یک از تکه های این پازل مال زمینه کار هستن و کدوم مال شکل اصلی.
ببخشید دوجه به شرف میزنیم.
عذر میخوام، رشته افکار خودم رو دنبال میکردم.
قضیه زمینه کار و شکل اصلی چی؟
هیچی، فقط به من بگو یا به کسی بدگمان نیستیم که دروغ بگه، خیلی دروغ بگه، اما شما دلیلی برای اثبات دروغهاش نداشته باشی؟
خیلی مشکله، اگه کسی خیلی دروغ میگه آخرش گیر میافته، چون که ممکنه دروغاش با هم نخونه.
فقط در ذهن منه که بعضی از حرفها دروغ به نظر میرسن. من فکر میکنم که دروغ هستن اما تردید دارن. اما شاید بشه آزمایش کرد، یک آزمایش کوچک درباره یکی از دروغهای کوچک. اگه معلوم شد که دروغه، اون وقت میشه فهمید که بقیهش هم دروغه.
شما خیلی ظریف فکر میکنین، اما به جرأت میشه گفت که خیلی هم منطقی فکر میکنین. چه چیزی وادارتون کرد همه این موارد قتل از طریق خفه کردن از من بخواین؟
این جنایت به نظر من یک جنایت حیله‌گران است. راستش منو به فکر انداخت که این نباید اولین کوشش قاتل باشه. به خودم گفتم بذار جنایت قبلی از همین نوع رو بررسی کنم، شاید جنایتی کاملا شبیه به این باشه و اون وقت این خودش یک کلید میشه.
منظورت استفاده از همین شیوه قتله؟
نه نه نه، منظورم خیلی بیشتر از این. مثلا قتل نلی دیبه من نمیگه، اما در باره مرگ آلیس طور دیگه ای فکر میکنم. آیا به نظر شما شباهت مسلمی بین این دو جنایت نیست؟
من که نمیتونم این شباهت پیدا بکنم. البته در هر دو مورد شوهر مدرک محکمی داره که قاتل نیست. درست گفتم؟
بله بله، به هر جهت لازم نیست بیش از این به ذهنتون فشار بیارید، بعدن همه چیز معلوم.
پوارو همه این گفتگو را در نظر داشت تا اینکه در فرصت دیگر نزد سرهنگ وستون رفت.
روز بخیر جناب سرهنگ، حال شما چطوره؟
بابا پواروی عزیز، خوشحالم که تو رو میبینم. من تصمیم گرفتم یه برنامه ضربتی ترتیب بدم، اما قبل از شروع میخواستم مشورتی با شما بکنم.
بگو دوست من، در خدمتم.
من تصمیم گرفتم که اسکاتلندیار رو خبر کنم و پرونده ارلنا رو به اونا بسپرم. درسته که ما به نتایجی رسیدیم، اما همه ی قضیه روی قاچاق مواد مخدر دور میزنه. حالا برام روشنه که غار پکسی محل ملاقات نهایی گروه بوده.
بله بله، با هات موافقم جناب سرنگ.
زنده باد، و مطمئنم که قاچاقچی اوراس بلاته.
بله، اینم که کاملا معلومه.
خب ببینم که فکر هر دومون یه جور کار کرده و به یه نتیجه رسیده. بلات با قایقش به قایقرانی میرفت. بعضی وقتا از بعضی ها دعوت میکرد که باهاش برن، اما بیشتر مواقع زنها میرفت. بادبانای قایقش قرمزن، ولی ما کشف کردیم که بادبان سفیدم داره. من فکر میکنم در یک روز آفتابی اون به طرف نقطه معینی قایقرانی کرده و اونجا قایق دیگه ای دیده، یه قایق بادبانی یا مثلا موتوری، قایقی که قرار بوده جنسو تحویلش بده. بعد بلات جنسو گرفته و در ساعت مناسبی کار مورد نظرش رو انجام داده.
بله بله، ساعت 1:30 ظهر، یعنی ساعت نهار انگلیسی ها، که بلات مطمئن بود همه در اتاق غذاخوری هستن. اون قسمت در واقع خصوصیه و جایی نیست که از بیرون برای پیکنیک به اونجا بیان. مهمان ها چای استانشون رو از هتل به اطراف غار پیکسی میبرن، یا این که اگه برای پیکنیک به اونجا رفته باشن، ساعت 1:30 موقعیه که همه از اونجا دور شدن.
بله، بلات همونجا به ساحل دویده و جنسو داخل غار روی یه تاقچه بلند گذاشته. یه نفرم قرار بوده سر یه ساعت معین جنسو تحویل بگیره.
اگه یادت باشه در روز جنایت یک زوج برای نهار به جزیره آمدن. این میتونه یک راه خروج جنس باشه. چند مسافر تابستانی به جزیره میان. اونا میگن که برای نهار آمدن. اول دور جزیره گشت میزنن و چقدر ساده است که از نردبان به ساحل برن. جعبه مواد مخدر رو بردارن و اونو در کیف خانومشون جا بدن و برای نهار به هتل برگردن. البته شاید کمی دیر، مثلا حدود 10 دقیقه به 2، به طوری که وقتی همه در اتاق غذاخوری بودن اونا از گشت و گذارشون لذت بردن.
بله بله، خیلی هم عملیه. اما این سازمان های مواد مخدر خیلی بیرحمن. اگه کسی خودشو وارد قضیه کنه یا بخواد به بعضی چیزا دقت بکنه، هیچ ابایی ندارن که بکشنش. به نظر من این بهترین توضیح برای مرگ ارلناست. امکان داره که اون روز صبح بلات تو غار مشغول برداشتن یا گذاشتن جنس بوده. ارلنا با قایقش از راه میرسه و اونو میبینه که با جعبه به داخل غار میره. از او درباره جعبه میپرسه و او ارلنا رو میکشه و با آخرین سرعت ممکن فرار میکنه.
پس شما مسلم میدونین که بلات قاتله ها؟
این سرراست‌ترین راه حل قضیه است. البته ممکنم است که ارلنا خیلی زودتر پی به حقیقت قضیه برده و چیزی به بلات گفته باشه و یکی دیگه از اعضای گروه مثلا یه قرار ملاقات ساختگی با او گذاشته. همونطور که گفتم، بهترین کار به نظر من اینه که پرونده رو به دست اسکاتلندیار بسپاریم. اونا بیشتر از ما قدرت دارن که اثبات کنن رابطه‌ای بین بلات و باند مواد مخدر وجود داره. چی میگی؟ نظرت چیه؟
راستش چی بگم؟ ماله ماله، هر جور صلاح شماست.
دست بردار فوارو، چیزی تو چنته داری یا نه؟
اگرم داشته باشم مطمئن نیستم بتونم ثابتش بکنم.
البته میدونم که تو کلگیت فکرهای دیگه هم داریم، خیلی هم برای من جالبه، اما من مجبورم فکر کنم که شاید قضیه جدی در کار باشه. من هنوز فکر میکنم که این قضیه به اسکاتلندیارد مربوط میشه. ما حقایق و یافته ها رو به اونا میدیم و اونا با پلیس ایالت کار میکنن. برحال عقیده من اینه که این پرونده ما نیست. خب چی فکر میکنی پوارو؟
من یه نقشه دیگه دارم. دلم میخواد به یک پیکنیک بریم.
دیوانه شدی مرد؟ من از پرونده صحبت میکنم، تو میگی بریم پیکنیک؟
این پیکنیکم بی ارتباط با پرونده نیست جناب سرنگ. بذار نقشه شو بکشم، بعدن بیشتر با هات حرف میزنم. فعلا باید برم. خدا حافظ جناب سرهنگ.
پوارو بعد از خداحافظی با سرهنگ وستون بیش از پیش به پیکنیک فکر کرد و نقشه هایی کشید. آنگاه این فکر را با همه در میان گذاشت. این فکر با استقبال غیر منتظره‌ای روبرو شد. ابتدا همه با حالت شک و تردید با آن برخورد کردند، اما کم کم این احساس به همه دست داد که چندان فکر بدی هم نیست. هیچ کس مطرح نکرد که از کاپیتان مارشال هم نظرش را بپرسند، بلکه خود او اعلام کرد می‌خواهد به پلیموت برود. بلات با اشتیاق طرفدار پیکنیک بود. حتی تصمیم گرفت خودش صحنه گردان باشد و همه روح و نشاط لازم را به پیکنیک ببخشد. علاوه بر او، امیلی بروستر، خانم و آقای ردفورن، آلی جناب استفان لاین، آقا و خانم گاردنر، روزامون دارنلی و لیندا هم بودند. اما سرگرد باری این پیشنهاد را رد کرد و گفت که پیکنیک را دوست ندارد. گروه ساعت 10 صبح جمع شدند. 3 اتومبیل خواسته بودند. بلات با صدای بلند ادای راهنما را در می آورد. در همان حال که همه می‌خواستند سوار اتومبیل‌ها شوند، روزامون نگران به آنجا آمد.
آقای پوارو، لیندا نمیاد، میگه سردرد وحشتناکی داره.
ولی خیلی براش خوبه که بیاد. تشویقش کنید.
فایده ای نداره. تصمیمشو گرفته. حسابی مصممه که بمونه. بهش آسپیرینی دادم و گفتم بره بخوابه. منم فکر میکنم که بهتره نیام.
نمیتونم اجازه بدم خانم. اینجا من راهنما هستم و من میگم کی نیاد. شما رو میتونیم زورکی سوار ماشین بکنیم.
آقای بلات، شلوغش نکن. بذارید ببینیم خانم ردفورن چی میگه.
من پیش لیندا میمونم. اصلا ناراحت نمیشم.
نه، شما باید بیاین. کسی که سردرد داره بهتر تنها بمونه. خب اگر موافق هستید سوار شیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دقایقی بعد هر 3 اتومبیل به راه افتادند. ابتدا به غار پیکسی رفتند و برای پیدا کردن شکاف ورودیش از روی یک کارت پستال قدیمی خیلی لذت بردند. بالا رفتن از صخره‌ها و تخت سنگ‌های عظیم لذت داشت، اما پوارو چندان سعی برای انجام این کار نمی‌کرد. او از تماشای ردفورن که از این سنگ به آن سنگ می‌پرید و مواظب بود که همسرش چندان از او عقب نماند لذت وافر می‌برد. روزاموند دارنلی و امیلی بروستر همراه یکدیگر به جستجو پرداختند. عالی جناب استفان لاین خستگی ناپذیر به نظر می رسید. بلات خودش را با عکس گرفتن از دیگران سرگرم کرده بود. اندکی عقب‌تر از دیگران می ایستاد و با صدای بلند توجه آنها را جلب می کرد و عکس می گرفت. در همان حال آقا و خانم گاردنر و پوارو آرام و با وقار در کناری نشسته بودند.
آقای پوارو، چیزی که همیشه حس کردم اینه که عکس ممکنه نگران کننده باشه، مگر اینکه در کنار دوستان گرفته بشه. و این آقای بلات اصلا حساسیت و ظرافت نداره. اون فقط به آدم ها دور و نزدیک میشه و همینطوری عکس میگیره. به اون دلم گفتم که این کار خیلی مسخره است، مگه نه؟
بله خانم همینو به من گفت.
مثلا همون عکس دست جمعی که از ما گرفت، همون عکسی که همه کنار ساحل نشسته بودیم. البته عکس خوبی بود، اما میبایست اول اعلام میکرد. برای همین خانم بروستر از جاش بلند شد و سایش روی دیگران افتاد. یه دل یه چیزی بگو.
بله بله سایش توی عکس افتاد
و همین خودش. آقای بلات به همه یکی از این عکس ها میده بدون اینکه چیزی بپرسه. حتی یکی هم به شما داد آقای پوارو، من خودم متوجه شدم.
بله بله
این عکس دست جمعی خیلی با ارزش.
و حالا به رفتاری امروزش نگاه کنی، چقدر وراج و شلوغ و لوسی. آقای پوارو این منو نگران میکنه، شما باید میذاشتین که اون در هتل بمونه.
نه 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 نه، این اصلا عملی نبود.
عملی؟ بله عملی نبود. این مرد همه جا خودشو قاطی میکنه، اصلا هم آدم ظریفی نیست به هیچ عنوان.
خب دیگه اینجوریه،
حالا وقت رفتنه، بذار همه رو جمع کنم و راه بیافتی. موافقی؟
بله بله
با اجازه.
خواهش میکنم.
دوباره به راه افتادند و با راهنمایی پوارو به نقطه‌ای رسیدند که با یک پیاده روی کوتاه به نقطه‌ای بسیار دلپذیر در کنار رودی کوچک منتهی می‌شد. پل چوبی باریکی از بالای رود می‌گذشت. آقای گاردنر همسرش را از روی پل عبور داد و دیگران به سرعت از پل گذشتند. آن پل به بوته‌زاری سرسبز می‌رسید که جایی عالی برای خوردن نهار بود. دقایقی گذشت و غذا تقسیم شد و پیکنیک به معنای واقعی آغاز گردید. همه آنها در تعجب بودند که قدر از زنگ تفریح آن روز لذت بردند و این اصلا تعجب نداشت، چرا که باعث فرار از آن فضای سوء زن بود. آنجا با زمزمه آب روان رودخانه، با بوی خوش علفهای بوته زار و رنگامیزی درخشان شاخه ها از دنیای جنایت و بازجویی های پلیس آنچنان دور بود که انگار هرگز آن بازجویی ها وجود نداشته است. حتی بلات هم فراموش کرد که وظیفه‌اش شلوغ کردن و بخشیدن روح تازه به پیکنیک است. بعد از غذا کمی دورتر رفت تا چرتی بزند و اندکی بعد خورناسه هایش نشانی از لذت و سرخوشی بود. بعد آن گروه به جماعتی بدل شدند که در حین بستن سبدها و جمع آوری وسایل پیکنیک به پوارو و فکر دلپذیرش تبریک می گفتند. خورشید در حال غروب بود که از راه های بادخیز و کوهستانی برگشتند. از فراز تپه بالای خلیج لدر کمپ نگاهی کوتاه به جزیره و هتل سفیدش انداختند. زیر نور خورشید که در حال غروب بود، هتل بی پیرایه و آرامش بخش به نظر می رسید. در همان حال سرگرد باری از هتل بیرون آمد تا به آنها خوش آمد بگوید. لحظاتی گذشت و خدمتکار نیز از هتل بیرون آمد. نفس نفس می زد. برای لحظه ای مردد ماند و سپس به سرعت به طرف کریستین ردفورن آمد و گفت: من درباره لیندا مارشال نگرانم. کمی قبل مراش چایی بردم و نتونستم بیدارش کنم. رنگش کاملا پریده بود. کریستین نومیدانه به اطراف نگاه کرد. پوارو که در کنارش بود گفت: همین الان میریم بالا که ببینیمش. آنها به سرعت از پله ها بالا دویدند و در راه رو به سوی اتاق لیندا هجوم بردند. یک نگاه به چهره او کافی بود تا دریابند اتفاق ناگواری افتاده است. رنگ چهره لیندا عجیب بود و نفسش به زحمت بیرون می آمد. نگاه پوارو در همان لحظه متوجه پاکت نامه‌ای شد که کنار چراغ رومیزی گذاشته شده بود و روی پاکت نام پوارو دیده می شد. معلوم بود نامه را خطاب به او نوشتند. همه گیج بودند و نمی دانستند چه کار کنند. در همان حال کاپیتان مارشال نیز که خبر را تازه شنیده بود وارد اتاق شد. همراهان گرامی، به پایان 12 قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی رسیدیم. تا برنامه بعد که این رمان را پی می‌گیریم، خدا یار و نگهدارتان.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ بر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن، تا باورد وطن، مام پردرد وطن، مادری شیر زن است. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته ام از جانی که میخواهم هم وطن ها